ببخشید استاد، یه سوال از حضورتون داشتم. همونطور که میدونیم در ماجرای ملاقات حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام که در سوره کهف بیان شده، حضرت خضر کارهایی انجام میدادن که از نظر احکام شرع قبیحه، مثلا اینکه اون پسر بچه رو به قتل رسوندن، ولی در این حال میدونیم که حضرت خضر ولی بزرگ خدا هستند و خدا در همون سوره کهف روی شخصیتشون صحه گذاشته. پس کارهای اون حضرت چطور قابل توجیهه؟ خداوند که شخصیت هر کسی رو تایید نمیکنه. و عجیب اینه که حضرت خضر حضرت موسی رو به خاطر اعتراضهایی که به این رفتارهاشون میکردن از خودشون طرد کردند.
راجع به داستان موسی و خضر علیهم السلام مفصل صحبت کردیم، فایل هایی رو که وجود داره توی سایت حتما مراجعه کنید، مسئله روشنه. ببینید، نفس اینکه یک کسی به زندگیش خاتمه داده بشه، این حسن و قبحش برمیگرده به خیلی چیزا. من سوال میکنم، آیا غیر از این است که همه آدم ها، چه مظلوم چه غیر مظلوم، چه ظالم، که وقتی از دنیا میرن غیر از اینه که خدا اونها رو میمیرانه؟ الله یتوفى الانفس حین موتها. لذا اون آدم مظلومی هم که داره جان میدهد، خدا داره جانش رو میگیره. اون آدم ظالمی هم که داره جان میده، خدا داره جانش رو میگیره. جان افراد رو گرفتن توسط خدای متعال، این که حسابش جدای از اینه که این فعل توسط یک کسی با یک نیت و قصد خاصی انجام میشه، این که خدا میمیراند افراد رو، این یک فعل حکیمانه ایست که خدای متعال انجام میده. حالا این فعل رو خدا از طریق مجاری فعل خودش یا عوامل حاکمیت خودش، به تعبیر ادبیات قرآنی جنود خودش که له جنود و سماوات بلرز، از طریق اینها عملیاتی میکنه. یعنی مثلا گرفته شدن جان رو مأموریت میده به اسرائیل، یا اسرائیل هم حتی مأموریت میده به ملائکه تحت امر خودش و میان جان رو میگیرن. خب من سوال میکنم، میشه به اسرائیل گفت قاتل؟ اسرائیل علیه السلام، علیه بالله. میشه به اون ملائکه که الله یتوفى الانفس حین موتها داریم، ولی از اون برم کنارش داریم که والذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسه. ملائکه هم میان، حالا این ملائکه که دارن جان رو میگیرن میشه گفت قاتل؟ نه. چرا؟ چون دارن مأموریت الهی رو انجام میدن. اگر خضر علیه السلام در مرتبه ایست که مثل ملائکه، اقلن مثل ملائکه و الا بالاتر از ملائکه، اگر تو اون افق داره کار میکنه، مجرای فعل الهی است. اصلا از خودش هیچ تدبیری ندارد، تسلیم اراده حق متعاله، فعل خدا به دست او داره جاری میشه. خب اینم اونجا نمیشه گفت که این کاری که این بچه رو، حالا چه بچه، باید کشته میشده به عنوان قوانین شرع اون زمان، یا نباید کشته میشده، چون قصاص قبل از جنایت که در قواعد شرعی جایز نیست که بگیم چون این قراره بعدن پدر و مادرش رو گمراه بکنه پس فعلا اعدامش بکنیم. نه، این احکام شرع این رو اجازه نمیده، قوانین عقلی این رو اجازه نمیده. اما خدای متعال حق داره که کسی رو بمیراند و کسی رو زنده بکند؟ بله که حق داره. خدا فعلش با فعلی که بشر انجام میده یکسان نیست. این چیزی که به دست خضر علیه السلام جاری شد فعل ربوبی بود، عین اون ملائکه‌ای که میان جانها رو میگیرن. همونطور که ملائکه ظالم نیستن، مأموریت الهی رو دارن انجام میدن. حلو، این آدمی هم که داره میمیره خیلی هم آدم خوبیه، ولی دارن میمیراننش. چرا؟ چون وقت مرگش رسیده، خدا امر کرده برید جان این رو بگیرید. ملائکه ظالم نیستن، ظلم نکردن. خضر هم اگر به امر الهی، لذا وقتی که توضیح داد حکمت کارهاش رو، گفت ما فعلته عن امری، من این کارا رو از پیش خودم انجام ندادم، من مأمور فرمان الهی بودم، اجراش کردم این کار رو، چه کشتی رو سوراخ کردم، چه اون بچه رو. کشتم، حالا یا جوان رو کشتم و چه ارزم به حضور شما اون دیوار رو تعمیر کردم. ما فعلته هوان امری. خب اگر اینجوری باشه پس دیگه فعل به خضر اصلا نسبت داده نمیشه. فعل به خضر نسبت داده نمیشه. اینم یک نکته. نکته دیگه هم این که این تعبیر طرد شدن موسی عمران علیه السلام رو نباید به کار ببریم. پیغمبر اولوالعزم خداست. او طرد نشد. او یک دوره آموزشی رو به پایان برد و فارغ التحصیل شد. مگه یک کسی از دبیرستان فارغ التحصیل میشه بهش میگن طرد شد از دبیرستان. طرد نشد. اومده بود یه چیزایی رو یاد بگیره، یاد گرفت، فارغ التحصیل شد. این طرد نشد که یه درسش تو اینجا خوند تموم شد دیگه. لذا فرمود هذا فراغ بینی و بینک. دیگه حالا تموم شد کاری که من و شما باید با هم میکردیم. آموزش هایی که در حین عمل به شما باید من میدادم، این آموزش ها رو من دادم و شما هم فهمیدی، یاد گرفتی. یاد گرفتی که این عالم باطنی دارد، همه چیز رو باز قواعد عقلی و شرعی نمیشود سنجید. یک حقایقی در باطن عالم وجود داره و حکمت‌های پوشیده از عقل بشری وجود داره در اونچه که در عالم واقع می‌شود به اراده الهی و به مشیت الهی. این نکته‌ها رو باید می‌فهمیدی با مقامات توحیدی در جنبه‌های باطنی آشنا می‌شدی. تو موسی این دوره رو گذروندی دیگه، اون سه تا چشمه که حالا مفصل من عرض کردم یه مقادیری تازه خیلی حرف هنوز راجع به ماجرای موسی و خضره که نگفتم، یعنی حالا پیش نیامد، ضرورتی نبود بگم. حالا اگر یه وقتی عمری بود و قسمت بود شاید یه چیزایی رو هم باز گفتم، ولی عرض من این است که این واقعیت این است که موسی مأمور شد که یه سری حقایق باطنی عالم رو باش آشنا بشه. چون داریم که وقتی که الواح نازل شد به موسی خطور کرد به ذهن موسی، فقط خطور کرد و چیزی ابراز نکرد به زبان، خطور کرد که دیگه تو عالم کسی داناتر از من نیست. تا این خطور کرد خدای متعال به ملائکه فرمود بنا به اون چیزی که تو روایات داریم که برید موسی رو در بیابید که هلاک شد. عرض کردن چه بکنیم؟ فرمود که خدای متعال برید بهش بگید که بره پیش یک حالا پیر روشن ضمیری و ببینه که با عالم تر از اونم هست و خیلی حقایقه که با این ظواهر عقلی و شرعی نمیشود به اونها راه پیدا کرد. بره پیش اون که موسام با اشتیاق تمام آمد و دنبال خضر گشت همراه با اون جوانی که همراهش بود و بالاخره به خضر راه پیدا کرد و خضر هم بعد از تعهداتی که از حضرت موسی گرفت او رو پذیرفت به شاگردی خودش. و این سه تا کلاسی رو که باید موسی طی می‌کرد خضر او رو سیر داد و وقتی که سیرش تمام شد گفت خیلی خوب تمام شد و موسی به اون حقایقی که باید میرسید میفهمید که چه حقایق عظیمی تو این عالم هست که ظواهر عقلی و شرعی به اونها راه نداره، تو باطن عالمه، تو علم الهیه، در حیطه دانش بشری نیست. اینا رو متوجه شد. یعنی یک باب جدیدی از معارف به روی موسی باز شد. و تازه حالا بهتون بگم که حدیث داریم، یکی دو تا حدیث داریم که بعد از اینکه حالا همه این داستانا تموم شد، قرار شد موسی و خضر دیگه از هم خداحافظی کنن، موسی از این مدرسه فارغ التحصیل شد بره دنبال کارهای دیگه‌اش، نشسته بودن لب دریا، یه پرنده اومد، یه گنجشکی مثلا نشست کنار این آب و نوک زد تو این آب. چقدر آب تو نوک گنجشک جا میگیره؟ یه سرش گردون به سمت راست، یه دونه پرت کرد به سمت راست، یکی به سمت پرت کرد به سمت چپ. یا حالا بنا به یه روایت دیگری رفت این پرنده رفت داخل آب، اومد بیرون، دیدید که پرنده ها پرشون تکون میدن، این آبایی که به پرشون چسبیده اینا میریزه. خب این آبی که جدا شد از پر این پرنده یه دونش یه ذره آب دیگه نشست رو پیشونی موسی، یه دونم نشست رو پیشونی خضر. و موسی گفت که این داستان چیه؟ یا خضر ازش پرسید فهمیدی چی گفت این پرنده؟ گفت نه. گفت که این پرنده گفت همه علمی که توی موسی داری و همه علمی که توی خضر داری در برابر علم محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین مثل این دوتا ذره آبی است که رو پیشونی شما نشست در برابر این اقیانوس بیکرانه که در برابرتون است. یعنی تو موسی و خضر با همه عظمت معارفی که دارید اینقدر علم شما در مقایسه با علم پیامبر و اهل بیت. حالا اگه حال میخوام بگم این تعبیر ترد و اینها دور از شأن مقام موسی علیه السلام پیغمبر اولوالعزم خداست که از اعظم انبیای الهیان این پنج پیامبر اولوالعزم. علی‌ای‌حال بنابراین این تعبیر رو به کار نبریم. فعل حضرت خضر اجرای امر الهی بود، بی سهمی از تشخیص خودش اجرای فرمان خداست، عین اجرای فرمان خدا در قبض روح افراد توسط ملائکه. و لذا اصلا این که بگیم خضر یه کاری کرد که قبیح بود، نه کجاش قبیح بود، خدا میگه جان افراد رو میگیره قبیحه. حالا یه کمی تنزل بدم این بحث رو، میگه یه ماما یه در واقع بچه ای رو به دنیا میاره از یک زن بارداری، این ماما داره کار قبیح انجام میده. نه، این طفل دوران حیات جنینیش تو رحم مادر تموم شده، این بچه رو از رحم مادر منتقل میکنه به این عالم این ماما. دقت میکنید؟ خب این کاری که موقع موت اتفاق میفته همینه دیگه. یعنی از رحم عالم طبیعت فرد جدا میشه، وارد فضای در واقع عالم برزخ میشه، یک تولده. میگه کار اون ماما رو کسی قبیح میدونه؟ از این منظر نگاه کنید، اگر بگیم که فعل الهیست و اینا مجاری فعل الهیان، عوامل فعل الهیان، جنود الهیان، اصلا دیگه این بحثا در مورد حسن و قبح اونها مطرح نمیشه. کار حسن مطلق، کجاش قبیحه، کجاش قبحی داره که حالا بگیم کاری کرد که قبیح بود. لذا بعدن هم توضیح داد که من علاوه بر اینکه از جانب خودم نکردم، خدا هم که گفت این کارو بکن حکمتهایی داشت. این چیزایی که خدا گفت، اون سفینه ای رو که سوراخ کردم مال مساکینی بود، اینا تو دریا کار میکردن، زندگی این مساکین از کار این کشتی تأمین میشد و لذا با این کاری که من کردم اون مامورای اون فرمان روای ظالمی که یأخذ کل سفینه غصبا اومده بودن که کشتی های سالم رو غصب کنن، دیدن این کشتی سوراخه، کاری به کارش نداشتن، ولش کردن و موند برای اون. یا مثلا اون بچه پدر و مادر صالحی داشت، این نگرانی وجود داشت که پدر و مادر رو گمراه کنه، منحرف بکنه، و لذا این رو جایگزین کردیم با یه فرزند دیگری که این بچه که این پسر کشته شد، یه دختری خدا به اون پدر و مادر داد که 70 پیغمبر از نسل اون دختر متولد شد. دقت میکنی این حکمتش؟ یا نمیدونم این دیواری که من داشت خراب میشد، زیرش گنجی بود، مال فرد صالحی بود، و این گنج اگر این دیوار فرو میریخت به اون بچه هایی که متعلقه به اونها بود این گنج نمیرسید، دیگران غارت میکرد. این دیوار رو متعمیر کردیم که بماند و این بچه ها خودشون که بزرگ شدن این گنج رو ازشون استفاده کنند. به هر حال همه کارها حکیمانه است، لذا فعل حسنه، منتها چون جهل وجود داره به بواطن و حکمت‌های باطنی افعال الهی، افرادی که با نگاه ظاهری میسنجن ممکنه به ذهنشون بیاد که این کار ظلمه، کار قبیحه، کار غلطه، نادرسته. ولی اگر راه پیدا کنن، نه عین حسن، عین حکمت هست، نه اینکه کار غلطی باشه.
اینکه تعبیر طرد شدن رو به کار بردم به خاطر این بود که از زبان بعضی بزرگان که در این زمینه مدعی خیلی حکمت ها و علم ها هستن شنیده بودم. این اشخاص عمل حضرت خضر و سؤال حضرت موسی و به تعبیر خودشون طرد شدن حضرت موسی رو با روابط خودشون و شاگردانشون قیاس میکنن. اینا خیلی از افراد بزرگ رو با همین قیاس ها از خودشون طرد میکنن، میگن برید شما موسایید و ما خضر.
به هر حال حالا بالاخره این که سوء استفاده بکنن افراد یا فهمشون کوتاه باشه، حالا بعضی ممکنه درست نفهمیدن مطلب رو، بعضی هم نه دنبال سوء استفادهن، دنبال اینن که افراد رو تابع هوس‌های خودشون، غرض‌های خودشون، نظرهای خودشون بکنن و دنبال توجیهن که بالاخره باب رو باز کنن برای عبور از مرز شرع و کارهای مورد تمایل خودشون رو که خلاف شرعه اینجوری توجیه کنن، بگن آقا اون شرع و اینا ماله اهل ظاهره و ما اهل باطنی، ما در واقع حالا تعابیر مختلفی که داریم توی ادبیات صوفیانه هم بعضن هست که ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم، میگن ظاهر شر پوسته و مغزش عرفانه و ما اهل عرفانیم، شر هیچی دیگه، ما به شر مقید نیستیم، این پوست مال خره، باید پوست هندوانه رو خر بخوره، مغز هندوانه رو آدم میخوره، امثال اینجور تعابیری که کردن و به هر حال شکستن. تو کتاب سر حق من یه مقدار راجع به این مقوله توضیحاتی دادم دیگه که لغزش هایی که تو مسیر عرفان پیش آمده در بین بعضی از صوفیه و اینها اینا چی بوده. یکیش همین سوء استفاده از ماجرای موسی و خضر علیه السلامه که ابزاری قرار دادن برای اینکه افراد رو نوعی توجیه بکنن براشون کارهای خلاف خودشون رو و خواسته های خلاف خودشون رو و در نتیجه راه رو برای بیبندوباری و لاقیدی باز کنن، در حالی که به هیچ وجه این حرفا نیست. پیغمبر اولوالعزم خدا میگه طرد می شود، نه مقام خضر در جنبه های باطنی عظمتش محفوظ، اما مقام موسی خصوصا بعد از این دوره‌ای که پیش خضر گذروند او جامع مقام ظاهر و باطن شد. این تعبیر طرد یعنی چی؟ این تعبیر تعبیر بی‌ادبانه است، نه در قرآن به کار رفته نه در احادیث به کار رفته راجب موسی بن عمران و نه هیچ پیامبر دیگری از پیامبران الهی. نه، باید مواظب باشیم که خلاصه از هزاران تن یکی تن صوفی هست، ما بقی در سایه او میزیند. اون آدم های اهل عرفان واقعی خیلی کم هست، بسیاری دنبال تمنیات نفسانی یا منافع مادی و امثال اینها هستند و یک وسیله‌ای به اسم نمیدونم عرفان بافی و تظاهر به مقامات عرفانی و من قطبم و من پیرم و من نمیدونم مرشدم و امثال اینها کردن و باید خیلی هوشیار بود، گفت که ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. خیلی باید مواظب بود. این چیزایی هم که میبافن که حالا حضرت قطب و فلان حضرت نمیدونم فلان چی، اینا رو هم خیلی گورشو نخوریم، این حرفا رو خیلی معیار ندانیم. بزرگی به تعبد است، بزرگی به تسلیم در برابر پیغمبر و اهل بیت است، بزرگی در تقید به احکام الهی است، بزرگی در راه یافتن به باورهای عمیق و مقامات بلند اعتقادی و مقام یقین و امثال اینها. بنابراین هوشیار باشیم، به هر حال بدونیم که به این اسم عرفان و امثال اینا خیلی دکانهای خاصی باز شده و فریب اونها رو نخوریم.